ساعت 17. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های مربوط به ایران و جهان از رادیو فردا. جهانگیری، قالیباف، پورمحمدی و حمیده زرآبادی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند. خامنه‌ای میگوید رئیس جمهور بعدی باید تثبیت عمق راهبردی را در اولویت قرار دهد. سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره فلسطین با واکنش منفی ریاست تشکیلات خودگردان روبرو شد. در ساعت پایانی فرصت ثبت نام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در دوره ریاست جمهوریش هم با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور نام نویسی کرد. آقای جهانگیری که عضو حزب کارگزاران سازندگی است در انتخابات 1400 هم ثبت نام کرد، اما شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد. ساعتی بعد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، مصطفی پور محمدی و محمد مهدی زاهدی هم با حضور در وزارت کشور ثبت نام کردند. امروز همچنین حمیده زرآبادی عضو دوره دهم مجلس هم نام خود را به عنوان داوطلب نامزدی ثبت و در سخنانی از تلاش‌های اعظم طالقانی و زهرا شجاعی برای تغییر تفسیر شورای نگهبان از عبارت رجل سیاسی قدردانی کرد. این عضو پیشین مجلس همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران روزی رئیس جمهور زن داشته باشد. پیش از خانم زرآبادی، زهره الهیان هم برای نامزدی در انتخابات 8 تیر ماه داوطلب شده بود و به این ترتیب تا این لحظه دو زن موفق به ثبت نام خود شدند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیش به مناسبت سالگرد درگذشت روح الله خمینی خواستار برگزیده شدن رئیس جمهوری شد که به گفته او تثبیت عمق راهبردی را در اولویت قرار دهد. علی خامنه‌ای آنچه را که پر کردن حفره‌ها و رخنه‌های اقتصادی و فرهنگی خواند به عنوان اولویت‌های بعدی رئیس جمهور بعدی برشمرد. او با تمجید از ابراهیم رئیسی ادعا کرد که او ایران را در چشم رجال سیاسی دنیا به گفته او بزرگتر و برجسته‌تر کرد. این در حالی است که سران و دیپلمات‌ها از مراسم یادبودی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آقای رئیسی برگزار شد استقبال نکردند و بخش عمده صندلی‌ها خالی مانده بود. علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با تمجید از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل موسوم به طوفان الاقصی آن را یک ضرورت برای منطقه توصیف کرد. نیمه مهر ماه گذشته حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی قلمداد می شود با حمله به اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و صدها تن را به گروگان گرفت، اقدامی که به جنگی خونین منجر شد که همچنان ادامه دارد. دفتر ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی سخنان امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را رد کرد. رهبر جمهوری اسلامی امروز در مراسم سالگرد درگذشت روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ضمن تقدیر از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل آن را اقدامی سنجیده، به موقع و ضروری برای منطقه توصیف کرد و مدعی شد که فلسطینی‌ها نیازی به آتش بس ندارند. دفتر محمود عباس در واکنش به این سخنان با صدور بیانیه‌ای گفت چون این اظهار نظرهایی تنها به معنای ریخته شدن خون تعداد بیشتری از فلسطینی هاست و قطعاً به شکل گیری یک کشور مستقل فلسطینی منجر نخواهد شد. در ادامه این بیانیه تأکید شده که مردم فلسطین به جنگ‌هایی که در راستای دستیابی به آرمان آزادی و استقلال نباشد نیازی ندارند. و به گفته مقام‌های انتخاباتی مکزیک و به دنبال شمارش حدود 60% آرا، کلودیا شینبام به عنوان نخستین رئیس جمهور زن در مکزیک به پیروزی رسیده. از خانم شینبام شهردار پیشین پایتخت مکزیک است که حزب حاکم در این کشور از حضور او در این انتخابات حمایت کرده بود. خانم شینبام 61 ساله است و قرار است از اول اکتبر یعنی دهم مهر ماه دوره 6 ساله ریاست جمهوریش را آغاز کند. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در روز آخر فرصت برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران از حمیده زرآبادی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ثبت نام به عمل آمد. پیشتر زهره الهیان هم برای این انتخابات ثبت نام کرده بود. شرط رجل سیاسی و مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران همواره یک چالش بزرگ پیش پای زنان برای دستیابی به کرسی رئیس جمهوری بوده است. آسیه امینی فعال حقوق زنان ساکن نروژ در گفتگو با مهدی طاهباز به دوره پیشروی انتخابات و نامزدی زنان پرداخته است.
انتخاباتی که الان در برگزار میشه اگرچه زود هنگام از این نظر یه تفاوتایی با دوره‌های قبل داره، اما از نظر فرم و محتوا هیچ تفاوتی نداره. یعنی همیشه جمهوری اسلامی تلاش میکنه از ابزار مختلف، از شیوه‌های مختلف استفاده بکنه که بازار تبلیغاتی و پروپاگاندای انتخاباتی رو داغ بکنه، از جمله اینکه به هر حال به خیلی‌ها اجازه داده میشه که بیان و یه خودنمایی بکنن، یک سخنانی گفته بشه که امیدهایی داده بشه، به ظاهر تلاش میشه که نشون داده بشه طیف‌های مختلفی هستن، در حالی که به کنه ماجرا نگاه بکنیم همه در واقع در یک کاسه هستن. چه باقی مانده اصلاح طلبانی هستن که از فیلترهای مختلف رد شدن در دو سه مجلس گذشته تونستن پاشون به مجلس برسه، و چه اون طیف اصولگرایی که به هر حال رد شدن و مردود شدن از حکومت، مثل احمدی نژاد و عده دیگه، و حالا بهشون باز اجازه داده میشه که بیان با یک لبخند مشمئز کننده واقعا و زبان بدن یا با شوخی یا با خنده پشت تریبون قرار بگیرن و باز سخنانی رو برای امید دادن به مردم بدن، انگار که تمام این حرفا در خلاء شکل گرفته.
و خانم امینی، این ادامه روندی که شما بر روش تاکید دارید در مورد خانم هایی که ثبت نام کردن برای حضور در انتخابات دوره پیش رو هم صدق میکنه؟
ببینید، مگه خانم طالقانی شرکت نمیکردن؟ اتفاقا تفاوت خانم طالقانی این بود که در شرایطی بود که جامعه ایران، حتی مردم هم پذیرنده اون شرایط نبودن، و ایشون تلاش میکرد که ثابت بکنه که حق زن این هست که در هر مشارکت اجتماعی سیاسی بتونه حضور داشته باشه، و بنابراین این هم چیز تازه‌ای نیست. مسئله اینجاست که ببینید، اتفاقا خانم حمیده زرآبادی حرفهای جالبی میزنه، حرفهای خوبی میزنه، او از آرزوها حرف میزنه. من اگر بخوام واقعیت رو بگم، اینها شعار صرفن، ولی حالا نمیگم شعار، میگم آرزو. ایشون از فرصت استفاده کرده این آرزوها رو بتونه بیان بکنه. این آرزو چه هست؟ داشتن یک انتخابات آزادی که زنی رو بتونه رئیس جمهور بشه، انتخاب رئیس جمهوری که بتونه دیپلماسی ایران رو تغییر بده، نظامیان و امنیتی ها رو سر جای خودش بنشونه، و وضعیت معیشت مردم، آزادی بیان، آزادی سیاسی، آزادی احزاب. اینها حرفایی که ایشون زده، زندانیان سیاسی رو آزاد بکنه. خب اینها همه آرزوهایی هست که مردم هم دارن، اما واقعیت اینه در چارچوب فعلی قانون اساسی ایران، زیر چتر ولی فقیه چنین آرزوهایی شدنیه. اینجا هست که باید بگیم این آرزوها صرفاً یک شعاره، یا اینکه فرصتی هست برای بیان آرزو، نه چیزی بیشتر.
قانون اساسی که بهش اشاره کردین، اون تفسیر پذیری از رجل مذهبی و سیاسی، آیا به نظرتون امکان داره که یک روزی، حالا چه در این دوره چه در دوره‌های بعد، تفسیر دیگری ازش انجام بشه؟ یا به صورت کلی‌تر از چه پیامدهایی بیم داره جمهوری اسلامی که راضی به حضور یک خانم، یک زن بشه در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری؟
ببینید، مسئله جمهوری اسلامی اساساً مسئله پذیرفتن یا نپذیرفتن نیست. جمهوری اسلامی باور نداره به اینکه زن عقل کاملی داره برای اینکه بتونه در یک مدیریت، حتی در حد وزارت، نمیپذیرن زنان رو. اساساً زن رو به عنوان یک انسان کامل به رسمیت نمیشناسه. شما چطور میتونید از قانون اساسی که زن رو به عنوان یک انسان کامل به رسمیت نمیشناسه انتظار داشته باشید که ریاست دولت رو بده به دستش؟ ببینید، این به نظر من جمع نقیزه اینه و محاله. و یعنی من میخوام بگم تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، این تفسیرها باهاش بازی میشه برای اینکه انتخابات رو گرم بکنن، بازارش رو، ولی در عمل این تفسیر هرگز روی خودش رو به اون سمت بر نمیگردونه که واقعا به یک زن اجازه بدن که در ریاست دولت بنشینه.
آسیه امینی فعال حقوق زنان در نروژ بود در گفتگو با مهدی طاهباز.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در میان کشتار و خرابی‌های گسترده در جریان جنگ روسیه علیه اوکراین که کیف و متحدانش شواهد آن را برای دادگاهی ویژه جمع‌آوری می‌کنند، یک اقدام روسیه به ویژه اعتراض گسترده‌ای را در پی داشته. انتقال اجباری هزاران کودک اوکراینی. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش تازه‌ای ماجرای 46 کودک اوکراینی را دنبال می‌کند که در روزهای اول جنگ به روسیه منتقل شدند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در همان روز اول تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین که شهر خرسون زیر آتش نیروهای روس قرار گرفت، سرپرستان 46 کودک یتیم آنها را در زیرزمین یک کلیسا پنهان کردند و در حالی که روسیه خرسون اشغال شده را بخشی از خاک خود اعلام کرده بود، بارها تقاضا کردند روسیه شرایط امن برای انتقال این کودکان به اوکراین را تضمین کند. در عوض این 46 کودک به زور به روسیه منتقل شدند. خبرنگاران نیویورک تایمز در پی مصاحبه با بیش از 100 مقام و کارشناس در روسیه و اوکراین و بررسی صدها سند و تصویر در گزارش مشروح مجرای این کودکان را بیان کردند و نشان می دهند مقامات بلندپایه روس در انتقال این کودکان نقش داشتند. روسیه مدعی است مطابق قوانین خود عمل می کند، اما الکساندر اوساچوف وکیل و مدافع حقوق بشر تأکید می کند قوانین یک کشور نمی تواند بر کنوانسیون های بین المللی ارجحیت داشته باشد و به گفته وی اقدامات روسیه نقض آشکار حقوق بین الملل است.
کنوانسیون بین المللی موسوم به پیمان نامه حقوق کودک صراحتاً جدا کردن کودکان از والدینشان را ممنوع می کند. اگر کودک یتیم یا بی سرپرست باشد و تحت شرایط ویژه‌ای مانند نجات از منطقه جنگی به مکانی دیگر منتقل شده، هویت و تابعیت وی را نمی توان تغییر داد، بلکه کشور میزبان باید تمام تلاش‌هایش را بر بازگرداندن این کودکان به کشور خودشان و نزد اقوامشان متمرکز کند. سیاست روسیه در تعارض آشکار با مفاد این پیمان نامه است. روسیه حتی ماده 21 که به فرزند خواندگی گرفتن کودکان بی سرپرست که کشورشان خواهان بازگرداندن آنها راست ممنوع می کند نادیده گرفته.
به گزارش نیویورک تایمز، چند روز پس از انتقال این کودکان به روسیه، ولادیمیر پوتین به درخواست ماری لوو بیلوو، فرستاده ویژه کنونی رئیس جمهور روسیه در امور کودکان، طی حکم دستور داد قوانین دریافت شهروندی روسیه برای اوکراینی ها تسهیل شود. مطابق این حکم، کودکان اوکراینی حد اکثر ظرف 90 روز می توانند شهروند روسیه اعلام شوند. الکساندر اوساچوف، وکیل و مدافع حقوق بشر می گوید برای انتقال اجباری کودکان از اوکراین یک عملیات سازمان یافته در روسیه به اجرا گذاشته شده.
در مرحله اول جنگ نیروهای روس همه کودکان یتیم و بی سرپرست را از مناطق اشغال شده اوکراین به روسیه منتقل کردند. سپس به خانواده هایی که در مناطق جنگ زده باقی مانده بودند گفتند کودکانشان را برای معالجه یا نجات به منطقه امن در روسیه منتقل می کنند. قرار بود این جدایی موقت باشد، اما از آن پس ارتباط بسیاری از خانواده ها با کودکانشان قطع شده. روش دیگر این است که والدین را بازداشت می کنند و کودکانشان را به عنوان کودک بی سرپرست به اردوگاه می فرستند. اغلب به این کودکان گفتند نیروهای اوکراینی پدر و مادرتان را کشتند و هیچ کس در اوکراین منتظرتان نیست و شما در خانواده های روس زندگی خواهید کرد، حتی اگر در اوکراین بستگانشان منتظر آنها باشند.
اسمی بیش از 19500 کودک ثبت شده که اوکراین میگوید روسیه با نقض قوانین بین الملل از اوکراین منتقل کرده. در گزارش جدید سازمان عفو بین الملل آمده بسیاری از این کودکان در اردوگاه های ویژه شستشوی مغزی می شوند. دیوان کیفری بین المللی علیه ولادیمیر پوتین و ماری لوو بیلوو نماینده رئیس جمهور روسیه در امور کودکان حکم بازداشت صادر کرد. روسیه صلاحیت این دادگاه و اتهامات علیه خود را نمی پذیرد. آن رئیسک رادیو فردا.
و با این گزارش به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر پیامی داشتید میتونید حتما با ما به یکی از این دو روش تماس بگیرید. واتساپ با شماره 2420-725-9703 و تلگرام با شناسه تماس با ما در این پیام رسان که از این قرار هست فردا گرام. اوقاتتون خوش.